ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. پیشروی نیروهای داعش در خاک عراق همچنان ادامه دارد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت با توجه به تحرکات گروه داعش در عراق، مرزبانی ایران به حال آماده باش درآمده است. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو پایان یافت. درود شنوندگان ارجمند. تروریست‌های مسلح عضو گروه داعش بخش‌هایی از استان کرکوک در شمال عراق را به تصرف خود درآوردند. اسامه نجیفی رئیس مجلس نمایندگان عراق از پیشروی گروه مذکور به سوی جنوب و استان صلاح الدین خبر داده است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا که تحولات عراق را پیگیری کرده است همراه ماست. آقای قاسمفر، تازه‌ترین گزارش‌ها چیه از تحولات عراق؟
سلام به تو وکتاش و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. همونطور که گفتی پیشروی گروه داعش همچنان ادامه داره بعد از اینکه اونها روز سه‌شنبه تونستند شهر موصل رو به طور کامل و استان کرکوک رو در واقع به طور کامل تصرف بکنند. در حال حاضر دارن موقعیت خودشون رو در استان کرکوک در واقع کرکوک هم به پیش میبرن. مناطقی از کرکوک رو تصرف کردن، استان نینوا رو در واقع اشغال کرده بودن روز سه‌شنبه و همینطور شهر موصل رو. خبرهایی که وجود داره این هست که بسیاری از سلاحایی رو که از ارتش عراق به جا مونده بوده، که سلاحایی بوده که آمریکایی‌ها به ارتش عراق داده بودن، به دست اینها افتاده و این رو به عنوان غنیمت‌های بسیار با ارزشی در واقع که بهش نیاز داشتن برداشتن این سلاح‌ها رو، این غنایم رو. 500 هزار عراقی گزارش شده که از خونه‌های خودشون در شهر موصل از ترس بالا گرفتن خشونت‌های ناشی از حمله این شبه نظامیان جهادی از خونه‌هاشون گریختن. شهر موصل 2 میلیون جمعیت داره، اما این 500 هزار نفر به مناطق دیگر در واقع پناه بردند. گزارش‌های داخل شهر البته حاکیه که دسترسی به 4 بیمارستان شهر تقریبا غیر قابل دسترسی شده و امکانش بسیار دشوار هست در شرایط فعلی برای این مردم. مساجد به مراکز درمانی تبدیل شدن با توجه اینکه تلفات انسانی هم تو شهر موصل خیلی بالا گزارش شده. حرکت هر گونه وسیله نقلیه تو مرکز شهر در حال حاضر ممنوع. مردم ناچارند که زیر گلبارانهای شدید با پای پیاده، خیلی از خانواده ها از شهر، همونطور که گفتم نزدیک 500 هزار نفر از شهر بگریزند. مناطق غربی شهر کمبود آب شدیدی درش وجود داره، مردم رنج برن از کمبود آب در این هوای بسیار گرمی که الان در اون مناطق عراق وجود داره، چون این منابع اصلی آب این شهر رو با بمباران نابود کردن. علاوه بر اون، خانواده‌های زیادی هم با کمبود شدید مواد غذایی گزارش شده که دست به گریبانن.
یه مقدار حرکت این گروه خیلی عجیب به نظر میسه، چون یهوی از پیشتر ابتدا که از استان انبار در جوار مرز سوریه، سپس استان نینوا رو به تسخیر خودشون در بودن، بعد به طرف کرکوک رفتن، منطقه کردنشین، اقلیم خودمختار کردستان عراق. حالا گزارش شده به گفته رئیس مجلس نمایندگان عراق که دارن به سوی جنوب که در واقع مناطق شیعه نشینه دارن اونجا میرن. یه جوری یادآور این تهاجم طالبان، پیشروی طالبان در سالهای گذشته که از پاکستان یهو ریختن تو افغانستان.
بله همینطوره، دارن از هر منطقه‌ای که فکر میکنن که میشه فشار آورد به دولت مرکزی عراق در بغداد دارن استفاده میکنن. این مناطقی هم که الان گرفتن، مثلا اینا از فلوجه شروع کردن، فلوجه رو ابتدا بعد از حملات پی در پی تونستن تسخیر بکنن زمستون گذشته. امس دیروز هم که نینوا رو گرفتن. نینوا البته بخش اعظمش بیابانه و شهرهای کمی اونجا هست، اما دومین شهر مهم کل عراق الان اونجا به هر حال موصل هست که الان این در تصرفشون هست. به کرکوک هم وارد شدن، اونجا بسیار منطقه حساسی است و اگر بتونن اونجا پیروزی به دست بیارن میشه گفت که مهمترین پیروزی هاشون رو تونستن به دست بیارن. اما
مقامات عراق چه واکنشی داشتن نسبت به این؟
مقامات عراق که بسیار ابراز نگرانی از این موضوع کردن و سعی دارن که هرچه بیشتر بتونن نیروهای مسلحشون رو در اون منطقه تجهیز بکنن. از طرفی آیت الله سیستانی هم ابراز بسیار نگرانی زیادی کرده، از گروهای سیاسی خواسته که با دولت عراق هماهنگ بشن، اختلافات رو کنار بگذارن و گفته که این تروریست‌ها الان دارن عراق رو در واقع تصرف میکنن و چون همینجور که گفتی پیشرویشون بسیار بسیار زیاد و سریع بوده و غیر قابل
نگرانی هایی هم در ایران ابراز داشته. نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که مرزبانی ایران هم به حال آماده باش در اومده،
به طور طبیعی، چون اینها اگر بتونن که پیشرویشون رو در اون مناطق بالا ببرن ممکنه که حتی بتونن به بخش‌های مرزی هم دسترسی پیدا بکنن، چون خیلی سریع تسخیر مناطق به دست اینها و نشان از اینه که قدرت استراتژیک اینها یا قدرت تحرک اینها بسیار بالاست. از طرفی دولت مرکزی ضعف زیادی داره، از جمله که ارتش عراق نه تنها گریخته از برابر اینها بلکه سلاح‌هاش رو به جا گذاشته و در واقع رفته. به هر حال الان وضعیت به گونه‌ای است که شهر موصل، اما در این حال اینها نه تنها تحکیم کردن موقعیت خودشون در شهر موصل، بلکه گزارش‌هایی که آسوشیتد پرس منتشر کرده از شاهدان عینی گفته میشه که الان شهر موصل آرام هست، یعنی اینها تونستن که مسلط بشن به شهر و حتی از مردم خواستن که به سر کارشون برگردن، در جلوی بانک‌ها و ساختمان‌های اداری مستقر شدن و از مردم خواستن که برگردن به کارشون و شهر رو می‌خوان یک حالت عادی بهش بدن. اینها به هر حال وضعیتی است که به نظر میاد که امید دارن که بتونن اینجا رو نگه دارن و دولت عراق نتونه به زودی برگرده و این مواضع رو از اینها پس بگیره.
سپاسگزاریم مهداد قاسمفر، تازه ترین تحولات عراق رو از رادیو فردا گزارش میکرد. و ما در ادامه برنامه گزارشی خواهیم شنید در مورد تحلیلی در زمینه دیدار ایران و آمریکا که دیدار دو روزه‌ای که در ژنو جریان داشت. اما پیش از آن یک آگهی.
این صدا صدای رادیو فردا است.
مذاکرات هسته‌ای دو جانبه هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو عصر سه‌شنبه پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران فضای مذاکرات را مثبت توصیف کرد و گفت که پیش از مذاکرات هفته آینده با گروه 5+1 در وین رایزنی‌های خوبی داشتند، اما با این حال اختلافات هنوز به قوت خود باقی است و مشورت‌ها ادامه خواهد یافت. هانا کاویانی در خصوص گفتگوهای هیئت‌های ایران و آمریکا و همچنین دیدارهای دو جانبه هیئت‌های ایرانی که قرار است امروز با فرانسه و سپس با روسیه ملاقات کنند گزارش می‌دهد.
بیش از 12 ساعت گفتگو و مذاکره پشت درهای بسته و در سکوت کامل خبری نتیجه گفتگوی دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو بود. گفتگوهایی که در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و با حضور معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. از ایران عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی مسئول مذاکره کنندگان ایرانی بودند، اما تیم آمریکایی با نیروهای اضافه و این بار از کاخ سفید به میز مذاکره آمده بود. ویلیام برنز و جیک سالیوان، دو فردی که وندی شرمن را در این مذاکرات همراهی می‌کردند، کسانی هستند که سال هاست بر روی پرونده هسته ایران کار میکنند و پیش از توافق ژنو گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا را پیش برده بودند. گفتگوهایی که بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که نتیجه آن دستیابی به توافق اولیه ژنو در آذر ماه سال گذشته بود. حال با نزدیک شدن به پایان مهلت 6 ماهه توافق ژنو پس از مذاکرات دو روزه ایران و آمریکا، مکرمن سخنگوی کاترین اشتون در بیانیه که در اختیار رادیو فردا گذاشت اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی شدت گرفته است. تلاش‌هایی که در این بیانیه برای کمک به روند مذاکرات اصلی گروه 5+1 با ایران خوانده شده است. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ژنو میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا در سطح معاونان وزیر خارجه و همچنین کارشناسی بود. گفتگوهایی که عباس عراقچی آن را فشرده و سخت خواند، اما گفته است که در فضای مثبتی صورت گرفته است. در هنگامی که طرفین در حال گفتگو در ژنو بودند، برنامه دو دیدار دو جانبه دیگر تا پیش از 26 خرداد ماه که دور دیگری از گفتگوهای اتمی در وین آغاز می شود نیز اعلام شد. پیشتر ایران از دیدار با مقامهای روس در روم و در حاشیه کنفرانس خلع سلاح خبر داده بود و حال ایران قرار است بامداد چهارشنبه در ژنو با فرانسه و روز یکشنبه با آلمان دیدارهای دو جانبه ای را انجام دهد. سه‌شنبه که خبر از شدت گرفتن تلاش‌های دیپلماتیک مطرح شد، یک دیپلمات گروه 5 علاوه 1 خبرساز شد. شبیه رخدادی در هفته‌های منتهی به توافق ژنو، بار دیگر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با یک رادیوی کشورش به گفتگو نشست و گفت که پیشرفت‌هایی در زمینه فنی به دست آمده، اما مانع حساس در میانه راه دستیابی به توافق تعداد سانتریفیوژ است. سانتریفیوژ هایی که به گفته لوران فابیوس 5 علاوه 1 میگوید ایران صدها و ایران میگوید صدها هزار دستگاه آن را باید در اختیار داشته باشد. مارک فیتزپاتریک مدیر برنامه خلیج سلاح در انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن درباره اظهار نظر وزیر خارجه فرانسه به رادیو فردا میگوید
به نظرم صحبت لوران فابیوس پاسخی به رویکردهای بسیار تندروانه در ایران با رویکرد تندروانه در فرانسه بود. فرانسه همیشه در میان این 6 کشور موضعی سرسختانه تر داشته است و صحبتهای امروز وزیر امور خارجه هم در راستای سیاستهای فرانسه بود.
اگرچه مارک فیتزپاتریک و سایر تحلیلگران می دانند که افشای موضوع مورد اختلاف بر سر میز مذاکره آنچنان تغییری در تحلیل ها نمی دهد. در هفته های اخیر بارها گزارش های مختلفی درباره مناقشه برانگیز بودن موضوع تعداد سانتریفیوژها و دامنه غنی‌سازی در برنامه هسته ای ایران منتشر شده بود. مارک هیبس تحلیلگر ارشد مسائل هسته ای در بنیاد کارنگی در برلین در این باره به رادیو فردا این گونه می گوید.
نهایت این خط این است که کدام طرف اهرم فشار بهتری دارد. اگر ایرانی ها قبول نکنند که تعداد سانتریفیوژ ها را کاهش دهند، آخرین اهرمی که قدرت های غربی می توانند از آن استفاده کنند این است که به ایران بفهمانند که بدون کاهش تعداد سانتریفیوژ ها کنگره آمریکا توافق را نمی پذیرد. در نتیجه ایران باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد به توافق دست یابد یا خیر.
پیشتر مقام‌های ایرانی بارها تأکید کرده بودند که هیچ کدام از تأسیسات مرتبط با برنامه هسته‌ای را تعطیل نمی‌کنند و همچنین موضعی سرسختانه در قبال تعداد سانتریفیوژها داشتند، اگرچه تأکید کرده بودند که در فضایی با حسن نیت آماده گفتگو در این باره هستند. ایران هم اکنون حدود 19 هزار سانتریفیوژ دارد که گفته می شود حدود 9 هزار دستگاه آن فعال است. در این میان هستند تحلیلگرانی که سعی در فهم موضع ایران برای نگه داشتن این تعداد سانتریفیوژ یا میزان بیشتری از آن را دارند. سکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه برمنگام بریتانیا، در این باره این گونه می گوید.
ایران نمی‌خواهد برای تهیه سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای‌اش و اورانیوم 5% غنی شده به یک نیروی خارجی احتیاج داشته باشد. غرب و خصوصاً فرانسه می‌گویند که روسیه می‌تواند این سوخت را تا سال 2021 تأمین کند، اما به نظر من ایران به روسیه اعتماد ندارد و دلیل آن قراردادهای پیشین درباره بوشهر و یا قراردادهای نظامی است. و اگر این اعتماد وجود نداشته باشد، یعنی که ایران به تعداد قابل توجهی سانتریفیوژ نیاز دارد.
و اگر ایران به سانتریفیوژهای بیشتر احتیاج دارد، مارک فیتزپاتریک در لندن این چنین راه حلی برای برطرف کردن مانع پیشنهاد می کند.
اگر آمریکا بخواهد در مقابل تعداد سانتریفیوژها به بازرسی‌های بیشتر از برنامه هسته‌ای ایران برسد، یکی از راه‌های پیشبرد و دسترسی به یک توافق است. این بدین معناست که ایران بتواند سانتریفیوژهای بیشتری را فعال نگه دارد و در مقابل بپذیرد که جامعه بین‌الملل توانایی بیشتری داشته باشد که هر گونه تقلب احتمالی ایران را شناسایی کند.
40 روز تا پایان مهلت توافق اولیه ژنو باقی است. 40 روزی که میتواند پایانی باشد بر بیش از یک دهه منازعه اتمی ایران با غرب. پایانی که ایران میگوید در پی آن درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ایش اعتمادسازی میکند و در مقابل می‌خواهد از زیر بار فشار تحریم‌های اعمال شده در پی ادامه این برنامه رها شود.
گزارش هانا کاویانی از رادیو فردا را می‌شنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.